ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری سابق آرژانتین اتهام تلاش برای مخفی کردن نقش ایران در انفجار آمیار را رد کرد. جلسه سنای اسپانیا برای تصمیم گیری درباره کاتالونیا با سخنان نخست وزیر این کشور آغاز شد. تهران گزارش عاصم جهانگیر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را فاقد مشروعیت خواند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. کریستینا کرشنر رئیس جمهوری سابق آرژانتین اتهام تلاش برای مخفی کردن نقش ایران در انفجار آمیار را رد کرد و روز پنجشنبه هنگام خروج از دادگاه به خبرنگاران گفت این اتهامی بی‌معنی است. دستگاه قضایی آرژانتین با متهم کردن ایران به دست داشتن در انفجار 23 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که 85 کشته بر جای گذاشت، برای شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران قرار بازداشت بین‌المللی صادر کرده بود، اما دولت کریستینا کرشنر در سال 2013 میلادی توافق‌نامه‌ای با ایران امضا کرد که یکی از نتایج آن مسئولیت قضایی برای مقام‌های جمهوری اسلامی و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین دو کشور بود. ایران همواره دست داشتن در انفجار آمیار را رد کرده و توافقنامه دولت کرشنر نیز در آرژانتین مغایر با قانون اساسی این کشور تشخیص داده شد و لغو شد. جلسه سنای اسپانیا برای تصمیم گیری درباره ادامه خودمختاری کاتالونیا صبح جمعه با نطق ماریو راخوی نخست وزیر این کشور آغاز شد. آقای راخوی با تأکید بر اینکه دولتش هیچ گزینه دیگری جز برکناری جدایی طلبان کاتالونیا ندارد، خواستار عمل به اصل 155 قانون اساسی اسپانیا شد که به معنای بازپسگیری خودمختاری از منطقه کاتالونیا خواهد بود. همزمان پارلمان محلی در کاتالونیا نیز در جلسه خود تصویب کرد درباره اعلان رسمی استقلال در جلسه بعدی رأی‌گیری می‌کند. همه پرسی استقلال در کاتالونیا با وجود مخالفت شدید دولت اسپانیا حدود یک ماه پیش برگزار شد و به گفته مقام‌های محلی بیش از 90% به آن رأی مثبت دادند. خبر دیگر این که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران را مغرضانه و فاقد مشروعیت دانست. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گزارش 6 ماه نخست سال جاری از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد. وی در گزارش خود از شمار اعدام‌ها و شکنجه‌ها، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و موارد دیگری از جمله وضعیت حقوق زنان ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام قاسمی این گزارش را سیاسی، مغرضانه و فاقد مشروعیت و اعتبار دانسته است. این نخستین گزارش عاصم جهانگیر در سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود. معاون نخست وزیر استرالیا روز جمعه به دلیل دو تابعیتی بودن توسط پارلمان این کشور رد صلاحیت و از پارلمان اخراج شد. بارنابی جویس یکی از 7 سیاستمداری است که به دلیل تابعیت دوگانه و طبق قانون اساسی استرالیا نمیتواند عهده‌دار پست سیاسی در این کشور شود. در پی اخراج معاون نخست وزیر استرالیا از پارلمان، دولت دیگر دارای رأی اکثریت در پارلمان نیست. مالکم ترنبول نخست وزیر استرالیا گفت که تصمیم دادگاه عالی گزینه مورد انتظار آنها نبوده است، اما دولت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. بارنابی جویس رهبر حزب حاکم ملی که متولد استرالیا است، در ماه اوت متوجه شد از آنجایی که پدرش شهروند نیوزیلند است، او نیز خود به خود دارای تابعیت این کشور و در نتیجه دو تابعیتی می شود. آقای جویس در گفتگو با خبرنگاران گفت که همیشه آماده چنین تصمیمی از سوی دادگاه عالی بوده است. و خبر دیگر این که دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه با اعلام وضعیت اضطراری در عرصه بهداشت عمومی وعده داد که به مقابله با بحران ناشی از مصرف داروهای مخدر خواهد پرداخت. طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، بیش از 140 آمریکایی هر روز به دلیل مصرف بالای این نوع داروها و مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. بنابر گزارش‌ها، دولت دونالد ترامپ قرار است با ابلاغ شیوه‌نامه‌ای به مدیران نهادهای بهداشتی و اضطراری از آنها بخواهد تا در جهت کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از مصرف داروهای مخدر تلاش کنند. در ماه اوت آقای ترامپ گفته بود که می‌خواهد وضعیت اضطراری ملی اعلام کند. با این وجود کاخ سفید گفت که اعلام وضعیت اضطراری در عرصه بهداشت عمومی مناسب‌تر از وضعیت اضطراری ملی است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان مبارزه با اعتیاد در آمریکا می‌گویند که دولت در برخورد با این موزل با تأخیر عمل کرده است. و ما گزارشی بشنویم در ارتباط با ایران. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم شرکت‌ها و افرادی را که ثابت شده است به تأمین نیازهای برنامه موشک‌های بالستیک ایران کمک می‌کنند با اکثریت قاطع تصویب کرد. بنابر گزارش‌های طرح روز پنجشنبه با 423 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف به تصویب رسید. همکارم کیان معنوی در گزارش خود در ادامه این برنامه گفتگویی نیز دارد با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی، و نظر او را درباره این تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا پرسیده است.
ادرویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، که از حامیان طرح تحریم نهادها و یا شرکت‌های کمک کننده به برنامه موشکی بالستیک ایران است، با بیان اینکه ایران هیچ دلیلی ندارد سرگرم ساخت و تکمیل موشک‌های بالستیک غارپیما باشد، گفت واشنگتن با همکاری متحدان خود از برجام حمایت می‌کند، اما ایالات متحده همزمان با طیف گسترده‌ای از تهدیدات هم روبروست که این لایحه به همین منظور به کار خواهد رفت. ادرویس تأکید کرد ایران باید بداند که ایالات متحده رفتارهای خطرناک تهران را تحمل نمی کند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در مورد طرح تحریم‌های جدید می‌گوید:
موشک‌های ایرانی باعث نگرانی فوق‌العاده کشورهای همسایه اسرائیل، عربستان به خصوص شده و هر نوع کمک به اینها در واقع کمک کردن به یک دولت متهاجم است. از اون طرف دولت ایران نظرش بر این است که به خاطر اینکه نیروی هوایی نداره، تنها نیروی دفاعی که داره موشک‌هاست و این موشک‌ها رو ناگزیره که هر چه بیشتر دارای قابلیت دفاعی بکنه. ولی باید اینو اضافه بکنم که در کنار همه اینها گفته میشه که دولت ایران از تمام مفاد 2031 قرارداد مربوط به برجام متابعت کرده. بنابراین اون مسئله موشکی یک مسئله جنبی است و مربوط به مسئله تسلیحات اتمی و تقلیز مواد اتمی نمیشه. و یک اشاره شده البته به موشک‌های بالستیک، موشک‌های غارپیما، که مسئله بسیار فنی است و اینکه دقیقاً موشکی که بتونه کلاهک اتمی هم بکنه چیست، این دوباره بسیار مورد مناقشه است که دولت ایران دائما گفته که ما همچین موشکایی نداریم و ایجاد هم نکردیم.
در بخش دیگری از طرح جدید تحریم‌ها در ارتباط با برنامه موشکی بالستیک ایران آمده است: در توافق هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران به طور مستقیم به بخش نظامی ایران که باعث نگرانی است پرداخته نشده است. رسول نفیسی این نگرانی واشنگتن را اینگونه ارزیابی میکند:
یک موضوعی که در برجام البته ذکر شده ولی خب مورد انتقاد جناح‌های از دولت آمریکاست این است که دسترسی آژانس به سایت‌های مشکوک در کار ایجاد تسلیحات اتمی باشند امکان پذیر هست، ولی این امکان پذیری رو در واقع بایستی تا 24 روز به ایران مهلت بدن برای اینکه بازرسی ها بشه و خود نمایندگان ایران هم چه بسا که در کنار ماموران خواهند بود. این یک امر حقیقتا ضعیفی است در برجام و ایرانی ها هم حاضر نبودند که به غیر از این رضایت بدن. به لحاظ این که گفته می شد که شما همین کار رو با عراق کردید و با بازرسی سایت های نظامی عراق اطلاعات لازم رو به دست آوردید برای نابود کردن بعدی اونها، بنابراین از اول که یکی از قسمت هایی بود که نزدیک بود توافق برجام رو به هم بزنه و نهایتا همین که عرض کردم، یعنی با 24 روز وقت دولت ایران موافقت کرد. الان دولت جدید آمریکا معتقد است که در این مدت میشه بسیار کارها کرد و بسیاری از سازمانها و تأسیسات مشکوک رو جابجا کرد و غیره.
رسول نفیسی در مورد چشم‌انداز و اقدامات احتمالی پیشروی آمریکا علیه حکومت ایران در منطقه چنین میگوید:
این مسئله ای که بین ایالات متحده و ایران مطرح الان میتونه که البته در یک شرایطی که مثل دولت قبلی به شکل مسالمت‌آمیز ختم بشه، ولی من فکر میکنم که در وضعیت فعلی نظر این نیست که مسئله به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه و بایستی متوجه باشیم که تنها تحریم‌ها نیست و با نظری که دولت ایالات متحده داره به اینکه ایران رو عقب بشونه در تمام جبهه‌ها از لبنان تا یمن، بایستی منتظر اقدامات شدیدتر هم در این زمینه باشیم. بنابراین دولت آمریکا به طور خیلی خیلی جدی به فعالیت‌های ایران می‌پردازه و ممکنه که عواقب چندان خوشایندی هم برای منطقه نداشته باشه.
مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا اکنون باید به تایید مجلس سنا و پس از آن برای قانونی شدن باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
در ادامه با همکارم مهتاب وحیدی راد میریم سراغ یک دیگر از زندانیان سیاسی در ایران در یک قسمت جدید از برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی 31 ساله است که از 11 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. می‌گوید هرگز فعالیت سیاسی نداشته اما حالا به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. امین افشار نادری ساکن شهر اندیشه در شهریار است. او پنجم شهریور ماه 95 زمانی که برای تفریح با دوستان خود به باغی در فیروزکوه رفته بود به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد که برخی از این افراد با وثیقه آزاد شدند، اما امین افشار نادری همچنان زندانی ماند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. امین افشار نادری خرداد ماه 96 به 15 سال زندان محکوم شد. حکمی با امضای قاضی احمدزاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران. حکمی که 10 سال آن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی صادر شده و 5 سال دیگرش هم به اتهام توهین به مقدسات. امین افشار نادری چندی پیش در نامه‌ای خطاب به مسئولان قوه قضاییه در اعتراض به اتهام، حکم صادره و روند دادرسیش اعلام اعتصاب قضا کرد و نوشت قریب به یک سال است که بیگناه و محروم از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی زندانیم. مگر من علیه شما و سرزمینمان چه کردم که اینقدر کینه بر دل دارید؟ این بخشی بود از نامه امین افشار نادری خطاب به مسئولان قوه قضاییه که همکنون در بند 4 زندان اوین به سر میبرد و در صورت قطعی شدن حکمش باید تا 14 سال دیگر هم در زندان بماند.
با این قسمت تازه از برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. یادآوری میکنم که ما رو در تلگرام هم میتونید دنبال بکنید. در کانال تلگرام رادیو فردا عضو بشید در آدرس telegram.me/radiofarda یا رادیو فردا رو سر هم سرچ بکنید تو تلگرام به کانال ما میرسید. تا بخش بعدی، بدرود.